اندیشه های نو.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جنگیدن سخت است. این که کسی جانش را کف دستش بگیرد و جلوی دشمن بایستد سخت است، اما سخت‌تر می‌شود اگر دشمنت لباس مردم خودت را پوشیده باشد و تفنگش را پنهان کرده باشد. سخت‌تر است اگر در کوه بجنگی و تو پایین باشی و دشمنت بالا. کردستان چنین جایی بود، جایی که جنگیدن در آن دل شیر می‌خواست و بنیه قوی. و محمود آدم جنگ در چنین شرایطی بود. لاغر بود و استخوانی، اما از چهره و طرز ایستادنش می‌شد فهمید چه جور آدم است. از این آدم های پردل و جرأت و جسوری که تا قانع نشود دست از موزهش بر نمی دارد، حتی اگر طرفش یک لشکر آدم باشد. از بچگی اینطور بار آمده بود. تک پسر بود، اما لوس و نونار نبود. یعنی پدرش اینطور بارش آورده بود.
بچه بود آجام، بچه ها چه بود؟ شوخیگر بود. یک پیرمردی کفاش بود، این از تو یک مغازه بیرون کرده بودم. پیرمرده ما بودم گوشه مغازه، ما هم خودمان کسو میکردم و پیرمرده و خودی بودم یاسم و داشت اونجا هم کسو میکرد کفش میدوخ. این رفته از بالا، از بالا بودم آب برخ بالاش. این نگاه میکرد که آبا کمی دایی کابه. گفتم بالا من نگاه میکرد به هفته نگفتم به این پیرمرد. بعد فهمیده بود که خب خیلی بچه فجولی دریا.
محمود کاوه سال 1340 به دنیا آمد. 6 ساله بود که پدرش اسمش را در مدرسه علمیه باقریه مشهد نوشت تا همزمان با دروس مدرسه درس دین هم بخواند. آن روزها 3-4 سالی می شد که امام را تبعید کرده بودند عراق. یکی از آشناها به پدرش گفت یک آقایی به اسم آقای خامنه‌ای آمده مسجد عباسلت و تفسیر قرآن درس می‌دهد. پدر محمود را برد پیش ایشان.
این مقام رهبری تازگی از قوم آمده بودن اینجا. ما دست کاور می‌گرفت و بردو توی دوباره بردم. با اون لباس طلبه ما هر روز که تو مسجد می‌رفتیم ما نزدیک منبر آقا می‌نشستیم. یک بار بودیم، چند تایی بودیم. بعد وقتی که کاوه نمیدیدم گفتن کاوه کجا آی؟ گفتم آجا در مغازه وسطه. گفت خب شما واسن او بیه. یعنی او بچه زودتر بتونه مثابه ترجیبه کنه ساکمان آمار اینا. دیگه آقا هر وقت که معبودم بودیم یاد بکه معبودم.
این آشنایی از محمود آدمی ساخت که در 12 سالگی اعلامیه ها و نوارهای امام را تکثیر و بین اهلش پخش می کرد. یک تنه بار بزرگی از فعالیت‌های اطلاع رسانی در مشهد و شهرها و روستاهای اطراف را به عهده گرفته بود. گوشه مغازه بابا برای خودش کاسبی را انداخته بود. توپ پلاستیکی و اینجور چیزها می آورد و می فروخت. ضبط صوتی که نوارهای امام را با آن تکثیر می کرد از پول همین کاسبی خریده بود.
اعلامه وقت از آخر خیابون می گرفتیم، 1000 تا اعلامه می داشتیم، از آخر خیابون می گرفتیم مغازه یکی می دادیم. نوار اون 20-60 نوار داشتیم، نوارهای آقای مطهری بود، نوارهای آقای خامنه‌ای بود، آقای هاشمی نژاد بود، نوارهای آقای بهشتی بود. ما اینا رو همه توی یک کیسه می‌کردیم، رفتیم یک روز هر روز به یک خیابون می‌دادیم، باز می‌گرفتیم به یک خیابون می‌دادیم، منتقل می‌کردیم.
انقلاب که شد، محمود اسمش را در سپاه نوشت، آمد تهران، آموزش رزم چریکی دید و بعد برگشت مشهد و شد مسئول آموزش بسیج و سپاه. کمی بعد برای حفاظت از بیت امام فرستادندش جماران در تهران. 6 ماهی آنجا در بیت امام بود تا اینکه جنگ شروع شد. در آن موقع محمود بین تهران و مشهد در رفت آمد بود و همچنان نیروهای بسیجی مشهد را آموزش می‌داد.
در امر آموزش بسیار جدی بود، یعنی از لباس پوشیدنش گرفته تا خود کلاس‌های تئوریکی که می‌ذاشت و در عمل بسیار جدی و خیلی سختگیر بود. به خاطر همین جدیتش در آموزش و سختگیری که داشت و او استعداد عجیبی که در بحث آموزش و مربیگری داشت، در عرض چند ماه تونسته بود بشه رئیس کمیته تاکتیک پادگان آموزش امام رضا. دوره آموزشی که من الان خدمت رو عرض کردم تقریبا در عرض 2 ماهه آغاز جنگ تحمیلی بود و قرار بود کسایی که دوره آموزش می‌بینن همه اعزام بشن به جبهه جنوب. حالی همینجور که گفتم در میان دوره شهید صیاد شیرازی و چند تا از فرماندهان سپاه اومدن داخل آموزشگاه و گفتن ما خیلی مشکل داریم تو کردستان و با توجه به اینکه جریاناتی که تو کردستان گذشته بعضی از شهرها در آستانه سقوط قرار گرفته و مشکل داریم، تقاضا داریم که برادرها داوطلب بشن و این دوره به وضعی که بره جبهه جنوب بیان به کردستان. اولین کسی که رفت جلو و داوطلب شد آقای کاوه بود.
این طور بود که محمود کاوه و گروه بسیجیان و پاسداران مشهد عازم کردستان شدند و در ابتدای ورود به سقز یکی از مهمترین پایگاه‌های ضد انقلاب رفتند.
سقز در بدو ورود ما سال 59 به کردستان در 5 کیلومتری شهر سقز مقر ثابت ضد انقلاب بود. کسی جرئت نمی‌کرد بره چون می‌رفت درگیر می‌شد. یعنی شبانه روز ما تو سقز بودیم، اونا 5 کیلومتر اون طرف در بیرون یه روستایی بود جا مقر ثابت داشتن و روزها یک ساعتی شهر سقز در دست ما بود، شبا دیگه در کنترل اینا بود. ما اگه میخواستیم بیم وارد شهر بشیم باید به صورت رزمی با نیروهای به صورت گشتی یا کمین و اهداف نظامی، یعنی نه کسی دیگه از ساعت 2 و 3 دیگه تو شهر هم جرئت نمیکرد تردد داشته باشه نیروهای نظامی و اینها، چون ضد انقلاب و انهای مختلف تو شهر اینا رو یا ترور میکرد یا رو اینا رو مثلا دستگیر میکرد میبرد زندانی میکرد. از اینجور برنامه بعضی وقتا روزها هم وسط ظهر هم میدید میریختن تو شهر و شروع میکردن با همه مقرهایی که تو شهر بود، در جمله پادگان تیپ 1 سقز بود، سپاه بود، ناحیه ژاندارمری بود و پایگاه های متفاوتی که در سطح شهر داشتیم، همه رو درگیر میکردن و طوری بود که بعضی جاها مثلا هنگامی که بچه ها میخواستیم ما پستا رو تعویض کنیم سینه خیز میرفتیم چون تک تیر اندازا بودن و میزدن. یعنی یک حال و هوای اینطوری بود. آقای کاوه و ماها یک عده آدم های رزم ندیده بی تجربه تو این حالت امنیتی و وضعیت دشمن وارد سقز شدیم.
برای سلامتی برادر کاوه سر آجه
بیرم. کمی که آنجا ماند و همه سر نترس و شجاعت این جوان مشهدی را که دیدند، شد فرمانده عملیات سپاه سقز. سال 60 و در کوران اخبار سربریدن‌ها و مسله کردن‌های پاسدارها به دست ضد انقلاب کموله و دموکرات، محمود آنقدر جسور و نترس بود که اگر می‌شنیدی این جوان 20 ساله با نیروهایش در عرض 24 ساعت 45 کیلومتر جاده مرزی منطقه بستام را از دست ضد انقلاب آزاد کرده، تعجب نمی‌کردی. آن روزها ناصر کاظمی برای خودش در کردستان یلی بود، اما آوازه کاوه که به او رسید محمود را کرد فرمانده عملیات تیپ ویژه شهدا که خودش فرمانده اش بود. هر جا اسم تیپ ویژه شهدا بود پیروزی هم بود، طوری شد که کم کم ضد انقلاب از اسم این تیپ هم وحشت پیدا کرد. برای سر محمود جایزه گذاشته بودن.
ضد انقلاب هم اوائلش شاید باور نمیکرده، دلش نمیخواست باور کنه که شگست هایی که داره میخوره یک سهم عمدهش به خاطر یه فرماندهی به نام کاوه، ولی کم کم اون هم به این معترف شد. و اون زمان من خاطرمه برای به اصطلاح ترور یا اینکه به قول معروف برای سر هر کدوم از بسیجی ها 10,000 تومن، برای سر هر پاسدار 15,000 تومن جایزه گذاشته بودن. یعنی هر پاسداری رو میکشتن میبردن به ضد انقلاب تحویل میدادن، 15,000 تومن جایزه میگرفتن. آقای کاوه هم اول تو همون لیست مثلا 15,000 تومنی بود، ولی در عرض یکی دو ماه اول تا 200,000 تومن برای سر ایشون جایزه گذاشتن. من خاطرم تا سال 60 آخرین جایزه‌ای که برای ایشون گذاشته بودن 2,000,000 تومان برای سر ایشون جایزه گذاشته بودن. این 2,000,000 تومان مال زمانیه که من خاطرم حقوق یک پاسدار 2,000 تومان بود، حقوق ماهانه یک پاسدار 2,000 تومان بود، برای سر آقای کاوه 2,000,000 تومان جایزه گذاشته بودن. و این نشون میداد که اینها هم اعتراف کرده بودن با عمل خودشون که بله، ما دشمن اساسی و حریف قدر پیش رومون هست به نام کاوه.
در مدت 2 سال تیپ ویژه شهدا عملیات بسیاری را در کردستان انجام داد که نتیجهش آزادی جاده سایندج به تکاب، آزادی محور استراتژیک پیرانشهر به سردشت و انهدام مرکز رادیویی ضد انقلاب این منطقه و فتح ارتفاعات مهم مرزی منطقه آلباتان و بالاخره آزادی سد بوکان و جاده 47 کیلومتریش که با کشتن نزدیک 750 نفر از افراد ضد انقلاب همراه بود.
سد بوکان سدیه در فاصله 40-45 کیلومتری شهر بوکان که در دست ضد انقلاب بود. این 40-45 کیلومتر هم کاملا در دست ضد انقلاب بود و ضد انقلاب تهدید کرده بود اگه پای جمهوری اسلامی تو این محور و این جاده برسه تا بخواد حرکتی انجام بده ما سد رو منفجر بکنیم. و این سد زرین رود یا سد بوکان یکی از سدهای بسیار بزرگ بود، در صورتی که منفجر میشد مناطق بسیار عظیمی از منطقه میان دعا و مهاباد و اینها همه میرفت زیر سیل. و ما یه مشکل اساسی داشتیم که چطوری پیش از اینکه ضد انقلاب بتونه عکس العمل نشون بده سد و آزاد کنیم. همه ما مونده بودیم عملا تا کاوه طرحی رو داد که واقعا یک نوع حالا نبوغ ایشون رو میرسون. ایشون گفت تر اینه که یک نیروی به شکل خود ضد انقلاب در بیان، سوار تراکتور بشن، 15-16 نفر نیرو. با یه تراکتور رفتیم تو دل ضد انقلاب و ایشون گفت شما باید برید جلو با فاصله زیاد از عمده نیروها تا جایی که میشه رو ما با ماشین، خب 45 کیلومتر رو برد نیم ساعت میشد در روز روشن رفت، ولی شبانه شما با تراکتور جلو برید، هر جا به ضد انقلاب برخورد کردید ما از اونجا دیگه آرایش بگیریم، قبل از او همینجا تو ستون پشت سر شما بیاییم با فاصله چند کیلومتر. که الحمدلله ما تا یک ارتفاع بونده به سد، البته خیلی داستان ها گذشت، یک شبی بود به اندازه 1,000 شب اون شب، ولی رسیدیم تا هم ارتفاع سد، ولی هوا روشن شد به علت همین اتفاقاتی که تو راه افتاد و همونجا دیگه آقای کاوه گفت کفایت میکنه و بلافاصله نیروها هم بسیار ورزیده و زبده بودن تو کوه میدویدن، یعنی تو سربالای کوه مثل 200 متر میدویدن که خودشون رو طوری رسوندن که همه ضد انقلابی که توی سد بوکان بودن و میخواستن سد منفجر کنن اینها تو حالت خواب بودن.
در دو سالی که تا خرداد 62 گذشت، سه فرمانده سپاه که جزو بهترین فرماندهان سپاه در کردستان بودند به شهادت رسیدند. شهیدان ناصر کاظمی، محسن گنجیزاده و محمد بروجردی. محمد که شهید شد، محمود به عنوان فرمانده تیپ ویژه شهدا معرفی شد. دو ماه بعد فرمانده سپاه از محمود خواست با نیروهایش در عملیات بلفجر دو در ارتفاعات حاج عمران عمل کنند. آزادی قله 2519 حاج عمران نتیجه عملکرد موفق تیپ در این منطقه بود.
برادران الان حدود 45 کیلومتری ما با سردشت هستند و چادرها رو گرفتن و الان
همزمان با عملیات بلفجر 4 مسئولیت پاکسازی منطقه سردشت از وجود ضد انقلاب هم به عهده محمود و تیپ پش گذاشته شد. با اینکه تیپ ویژه شهدا عمدتاً در کردستان و در مناطق کوهستانی عمل می کرد، عملکرد تیپ طوری بود که از سوی فرماندهان سپاه برای شرکت در عملیات بدر در جبهه جنوب هم انتخاب شد.
ما حدود 6 ماه توی مقرمون که در مهاباد بود آموزش‌های ویژه زندگی در شرایط سخت، آموزش‌های به اصطلاح نیروهای تکاور و نیروهای ویژه و همچنین آموزش هلیبورن رو می‌دیدیم و هلیکوپترها می‌اومد ما رو به صورت عملیات هلیبورن آموزش می‌داد که در عملیات بعد اینها هلیبورن بشن پشت مواضع عراقی‌ها. آقای کاوه هم از این عملیات بسیار راضی و خوشحال بود، با اینکه این عملیات یک نوع عملیات تقریبا انتحاری بود، یعنی ما باید می‌رفتیم با هلیکوپترها پشت مواضع دشمن پیاده می‌شدیم و از رسیدن نیروهای دشمن و تانگاش و ستونهای نظامیش به منطقه که مقابل نیروهای عمده ما در حال جنگ بودن ممانعت می‌کردیم. یعنی ما یک سری نیروهایی بودیم که اگه پیاده می‌شدیم پشت دشمن دیگه امیدی برای بازگشت هیچ کدومشون نبود، ولی آقای کاوه بسیار خوشحال بود و میگفت این ماموریت درست حسابیه. ولی از قرارگاه دستور رسید که نه، ویژه شهدا حق نداره بره اون طرف دجله، بیاد و در همین خط عادی عملیات ادامه بده. من یادم انقدر آقای کاوه ناراحت شده بود، انقدر ناراحت شده بود که رفتیم پیش آقای رحیم صفوی. به اتفاق آقای رحیم صفوی گفت آقای کاوه شما نیروهاتو بیار برو اینجا، کانال روته‌ای بود اونجا پدافند کنید. آقای کاوه اصلا آتیش گرفته بود، گفت من که نیامدم اینجا برم تو خط پدافند قرار بگیرم، من میخوام برم اون طرف تو دل دشمن. آقای رحیم صفوی متحیر مونده بودی آقای کاوه چجور فردیه، و وقتی که دید این روحیه کسی داره بره عملیات شهادت طلبانه، برای عملیاتی که درش بازگشتی نیست، داره با این دعوا میکنه که نه من میخوام برم همون عملیات انجام، برم اون بره دجله و جلوی همه نیروهای عراقی رو بگیرم. اینطور روحیه داشت که در صورت اقتضای عملیات این بود ما رفتیم تو کانال روته و دو سه تا پاتک ارتشای عراق رو هم که میخواست نیروهای همه دور بزنه و بگیره رو جواب دادیم.
4 ماه بعد از عملیات بدر این بار نوبت ارتش بود تا از کاوه و تیپش برای اجرای عملیات قادر در شمال سیدکان عراق کمک بگیرند. دیگر طوری شده بود که کاوه و تیپش را همه می شناختند. کاوه خستگی ناپذیری که مجروح هم که می شد قبل از بهبودی کامل باز بین بچه‌هایش حاضر بود. معروف بود همیشه با اسلحه پیشاپیش نیروهایش حرکت می‌کند و جلو می‌رود. بی‌جهت نبود که چریک آبدیده و ورزیده‌ای مثل سرتیپ شهید حسن آبشناسان تعریفش را می‌کرد. می گفت اگر در دنیا یک چریک پاک باخته و دل باخته به اسلام و حضرت امام وجود داشته باشد، محمود کاوه است.
تو عملیات گلجان کمین خوردیم. سمت راست قله مثل باران تیر می اومد به طرف جاده. ماها بعضی هامون زیر یک شیروانی یک مغازه گیر افتاده بودیم. اصلا تکون نمیتونستی بخوری. دیدیم یک نفری ایستاده. آقا ببین یک وقتی من میگم ایستاده، یک وقتی شما ای سر خم میکنی میگه ای اونجا میزنه اونجا. نه، ایستاده. برادر کاوه میگفتیم اون وقتا، داد میکشیدیم برادر کاوه، برادر کاوه. اصلا دقت نمیگم برو بابا شما کجا هستی. به نوعی که در عرض شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت طول نکشید. دشمنی که آقا برید نگاه کنید روستای گرجال رو، اون قله رو شما نگاه کن چقدر بر ما مسلط بود. اصلا میتونست همونجا بشینه همه ما رو تیکه پاره کنه. 600-700 نفر نیرو هم بودیم، همه هم تو ماشین و پخش و پلای تو جاده، میتونست تیکه پاره مون بکنه. شهید کاوه زیر قله تو جاده، نه هم تو سنگر، تو جاده مسلط میشه بر اینا و فرار میکنه. ما الحمدلله کشیدیم رفتیم اون قله رو گرفتیم و تمام شد.
آیه کاوه وقتی بهشون معترض میشدم که شما فرمانده لشکر هم هستی، چرا همیشه نوک پیکان عملیاتی و از نیروی بسیجی و از همه نیروها جلوتر میری، میگفت نه، این بحث این نیست که من نفر اول باشم جلوتر، من جایی باید باشم که بتونم نیرومو درست هدایت کنم. اگر این اختزا کنه من تو قرارگاه بتونارمه زیرزمینی بشینم، میرم اونجا میشینم، ولی اگرم لازم باشه از اون نیروی بسیجیم باید جلوتر حرکت کنم. و البته ایشون همیشه همون شق دوم انتخاب میکنه، یعنی همیشه از نیروهای بسیجی و نیروهای تکبری که بودن آقای کاوه جلوتر بود.
قلب و صف قلب پر مهر امام من بر شما جنیران ایران زمین باد.
تیپ ویژه شهدا به فرماندهی محمود کاوه در طی 2 سال بخش عمده ای از ارتفاعات و مناطق صعب العبور کردستان را تصرف کرده بودند و به یگان آماده سپاه پاسداران برای عملیات های ویژه و دشوار تبدیل شده. در گیرودار عملیات کربلای 2 و بر فراز ارتفاع 2519 حاج عمران، همان ارتفاعی که قبلا خود کاوه آزادش کرده بود، آتش دشمن شدید شد و کار تصرف قله مقدور نشد. بین نیروها و فرماندهان تیپ 155 شهدا که کاوه فرماندهش بود، نسبت به ادامه عملیات تردید پیش آمده بود. یک نفر باید کاری می‌کرد. این یک نفر محمود بود. اگر نیروها می دیدند فرماندهشان خودش برای تصرف ارتفاع 2519 داوطلب شده، خیالشان از همه جهت راحت می شد و برای ادامه عملیات مطمئن می شدن.
تو عملیات هم ما همه می دونستیم، چون اون شب همه فرماندهان شب قبلش از جمله خود ما و جانشین کاوه آی منصوری رفته بودیم پشت دشمن، مواضع پشت دشمن رو همه رو گرفته بودیم، مقرهای فرماندهی و جاده مواصلاتیش همه رو گرفته بودیم، ولی ارتفاع 2519 سقوط نمی‌کرد. مطمئن بودیم امشب هم با این وضعیت، همونجور که آقای کاوه هم گفته بود، سقوط نخواهد کرد عملیات. ولی چون دستور از رده قرارگاه مافوق بود، ما سعی کردیم که آقای کاوه رو به یک نحوی نذاریم بره عملیات. همه دست به دست هم دادیم و گفتیم یه کاری میکنیم، آقای کاوه تو قرارگاه تاکتیکی بمونه، خود ما ها میریم تو محورها که رفتیم شب قبل هم رفتیم، آشنا هم هستیم و دیگه در هر صورت هر چقدر بتونیم تلاشمونه میکنیم. آقای کاوه هم وقتی فهمید ما مثل خیلی از صحنه های دیگه که دست به یکی میکردیم نذاریم کاوه بره جلو، در اصل همه ماها رو اخفال کرد. گفتش خب خوبه، شما همه شب قبل رفتید، همه محور رو آشنایید، هر کی تو محور خودش بره عملیات کنه، منم تو قرارگاه تاکتیکی هدایت عملیات رو به عهده میگیریم. ما هم که مثل دنیا رو بهمون دادن دیگه رفتیم مهیا شدیم بره رفتن، ولی ایشون از همین غفلت بچه ها استفاده کرد و خودش با یکی از گردان هایی که هدف اصلی همون عملیات و دقیقا همون محوری که ایشون دفعه قبل هم اونجا مجروح شده بود تو پاتک، همون محور رو انتخاب کرده بود، با فرمانده گردان اونجا زده بودن رفته بودن.
شب دهم شهریور 1365 که شد، گردان امام حسین را برداشت و فاصله خط خودی تا دشمن را که بالای ارتفاع مستقر بودند در تاریکی شب طی کرد. ساعت 1:30 شب آنها درست به زیر پای دشمن رسیده بودند. دشمن فکرش را هم نمی کرد که کاوه و تیپش باز هم به صرافت فتح قله افتاده باشند. همه چیز برای شروع عملیات آماده بود که یک خمپاره سرگردان درست بغل دست محمود به زمین خورد. انگار فقط آمده باشد تا وظیفه بردن محمود را انجام بدهد. خمپاره همانجا کنار دست محمود منفجر شد و قبل از اینکه کار به بهیاری و بیمارستان و این حرفا بکشد، مستقیم محمود را به بهشت برد.
آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به همت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99 99 یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع. پویش ایران همده.